گازت یک اسپانسر پیدا کرده، فروشگاه اینترنتی کتاب نهنگ که چند ماهی کارشو شروع کرده. کتاب‌های متنوعی هم برای فروش توی ویترینشون هست و با این تعداد بالای عناوین گزینه‌های زیادی رو برای انتخاب در اختیار شما می‌ذارن. سرچ کتابش هم راحته و بر اساس عنوان و نویسنده و ناشر میتونید خیلی راحت کتاب رو جستجو کنید. بچه‌های نهنگ یک سرویس ویژه هم دارن که به نظرم خیلی به درد مخاطبان گازت میخوره. اونم اینه که یه بخشی دارن با عنوان درخواست کتاب نایاب. شما وارد این بخش میشین و کتابی رو که نمیتونین توی بازار پیدا بکنید سفارش میدین. بچه‌های نهنگ هم میرن میگردن و براتون پیداش میکنن. نکته آخرم این که یک هدیه برای مخاطبان گازت دارن. شما برای سفارش اولتون اگر کد تخفیف رو گازت رو بزنید، یعنی کلمه گازت رو به انگلیسی وارد بکنید، از کد تخفیف 20% میتونید استفاده کنید. من آدرس فروشگاه رو در توضیحات پادکست از هر جایی که میشنوید میذارم، اما راه ساده تر اینه که توی گوگل سرچ کنید کتاب نهنگ. گازت، فصل چهارم، نمره دوم، حراج ایران.
انشاءالله علاج را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشون به شما خواهم داد.
شب شده بود و همه چیز در تعلیقی تمام ناشدنی فرو رفته بود. شاه با عصبانیت در باغ راه می رفت و از فرط خشم عصایش را به تن چنارها می کوبید. این بار همه چیز فرق داشت. انگار دستی از میان ملت بیرون آمده و گریبانش را چسبیده باشد. دستی که خیال ول کردن نداشت. کی فکرش را می کرد این دود آشنای قلیان تبدیل شود به آتشی که داشت همه چیز را می سوزند. شاه و وزیر و دربار و انگلیس را. شاه راه می رفت و زیر لب فوش می داد به خودش، به مردم، به علما، به امین و سلطان که خودش را توی یکی از اتاقهای قصر پنهان کرده بود و از ترس به خانه نرفته بود. این تو بمیری از آن تو بمیری ها نبود. این را هم شاه می دانست و هم وزیر اعظم. این بار نوبت مردم است. قصه آنهاست. داستان ملتی که از ندیده گرفته شدن خسته شد، از به حساب نیامدن و مدام باختن. شورش بر علیه امتیازنامه رژی یا همان جنبش تنباکو نقطه شروع حرکتی است که تا زمانه ما کش آمده. برای فهمیدن اینکه چرا چنین شد، ناگزیریم از دانستن چند و چون این حرکت. برای اینکه بفهمیم که چطور نهادی مثل روحانیت با سیاست گره خورد و مذهب توانست نیروی محرکه ملتی شود که قرنها سر در گریبان داشت، باید بدانیم که آن چند ماه چه گذشت. گذشت؟ بهتر است خودتان بعد از شنیدن قضاوت کنید. به گازت خوش آمدید. نامش برای یک حرکت اعتراضی مدنی یا برای یک انقلاب کوچک موقت زیادی عجیب و غریبه. تنباکو چطور میتونه به سیاست گره بخوره؟ اما خب، اینجا ایرانه و همه چیز میتونه به سیاست مربوط بشه. اگه پای تهدید مذهب هم وسط باشه که دیگه بدتر. در روزگار ناصرالدین شاه تنباکو کالای اساسی نبود، ولی بخش مهمی از اقتصاد، درآمد، صادرات و البته سرگرمی ملت رو تشکیل میداد. قلیان فقط آلت دود و دم نبود، آداب داشت. هر کی رو می دیدی قلیان می کشید. فقیر و غنی، زن و مرد، عامی و عالم. از دوره شاه طهماسب به صفوی که می گند ابوالفتح گیلانی نامی قلیان رو اختراع کرد تا دوره ناصرالدین شاه، قلیان آروم آروم تبدیل شده بود به رکن اصلی و اساسی زندگی ایرانی. وسیله پذیرایی بود. به وسیله اون به میهمان احترام می گذاشتن یا نمی گذاشتن. در نشست و برخاست اعیان اول قلیان می رفت، بعد صاحب قلیان. هر قلیانی که زودتر می رسید یعنی صاحبش احترام بیشتری داشت. به انواع و اقسام نقوش تزیین می شد و گاه پای طلا و جواهر هم برای زیباییش به میون می اومد. اما برای مردم عادی اگرچه پای این اضافه کاری ها وسط نبود، ولی قلیان همون اهمیتی رو داشت که در مجلس شاه و وزیر داشت. بخش اعظمی از ایران به کشت تنباکو مشغول بود. عمده صادرات به عثمانی می شد و شیراز سرآمد کشت و کارش بود. جایگاهش رو حتی با سیگار در زمانه ما هم نمیشه قیاس کرد. مهمتر بود، کلیدیتر و البته دردسرسازتر. آتش جنبش تنباکو از گور اعتماد و سلطنه بیرون میاد. او بود که نخستین بار برای خودشیرینی بیشتر نزد شاه کتابچه ای نوشت با عنوان انحصاریه تنباکو و توتون و متفرعات آن. محتوای کتابچه خلاصه میشد در این که چطور میشه از این سرگرمی عام مالیات گرفت. شاه توجهی نکرد. خودش در روزنامه خاطراتش نوشته: به فرمایش شاه در انحصار تنباکو به دولت که الحال در تمام دنیا معمول است و کرورها مداخل می کند، برای شاه کتابچه ای نوشتم. به دست امین و سلطان خواهد افتاد که پیش نخواهد برد یا کلیتاً وزرای احمق رد خواهند نمود. منظورش از وزرای احمق البته شخصاً امیر و سلطان بود که تا براش سودی نداشت به چیزی توجه نمی کرد. خودش می گفت توی این کتابچه 7 کرور به مالیات علاوه کرده، ولی نظر شاه رو نگرفت تا وقتی که برای بار سوم به فرنگ رفت. بی پول بود و فرنگ خرج داشت. برای همین وقتی وزیر مختار انگلیس در ایران پیشنهاد داد که امتیاز انحصار توتون و تنباکو رو به جرالد تالبوت، رفیق شفیق نخست وزیر و وزیر خارجه انگلیس بدهند، اعلی حضرت قبول کرد. قبول کرد که سالیانه 25,000 لیره بگیره و کل ماجرای توتون و تنباکو رو بسپره به دست تالبوت. از کشت تا برداشت، از فروش تا صادرات. معامله را اما امین و سلطان جوش داد. در بازگشت به ایران تا به قول اعتماد و سلطنه فحش و فضیحت مردم بمونه برای او و سودش رو وزیر ببره. اینجوری بود که اختیار مهمترین عادت ملت افتاد دست اون مرد انگلیسی که برای رسیدن به هدف از انجام هیچ کاری دریغ نداشت. حالا 50 سال زمان داشت که ایران رو بدوشه و در ازاش سالانه فقط 15,000 پوند همراه با 1/4 سود خالص به شاه بده. همه چیز داشت خوب پیش می رفت. شرکت در ایران تأسیس شد و امتیاز رژی داشت می رفت که به داغی مثل امتیاز رویتر تبدیل بشه. ولی روزنامه اختر نگذاشت. همه چیز از مقاله‌ای شروع شد که در اختر به چاپ رسید و پته همه رو روی آب ریخت. مقاله و مصاحبه‌ای که بعدها باعث شد نام اختر با جنبش تنباکو پیوندی ابدی بخوره. پیوندی مثال زدنی. اختر به نقل از روزنامه به نام مصباح نوشت: بر حسب اراده پادشاه ایران امتیازی داده شده که موافق احکام آن تمامی حاصلات توتون ممالک ایران و خرید و فروش آن به عنوان انحصار به دست واحد سپرده شده است. مقاله فاش میکرد که بر اساس این امتیازنامه چقدر در جیب شاه میره، ولی همچنین میگفت مدیر رسومات عمومی ایران مقدار توتون و دخانی را که همه ساله در داخل ممالک ایران صرف می شود تخمیناً 5,400,000 کیلو و مقدار توتونی را که به خارج حمل و نقل می شود نیز 4,000,000 کیلو تخمین و برآورد کرده، صاحب امتیاز نیز از روی آن برآورد سالیانه اقلن 500,000 لیرا خرج در رفته به مداخل آن کار امیدواری داشته است. همچنین می گفت اگرچه صاحب امتیاز وانمود می کنه شرایط انحصار دخان از روی امتیازنامه عثمانی برداشته شده و به نفع مردمه، اما
بدین شرایط خفیه که دولت ایران سالیانه در مقابل 15,000 لیرای انگلیسی و ربع مداخل خرج در رفته این کار قناعت نموده، واضح است که خیلی سماحت کرده و دور نیست که کمپانی از این کار خیلی بهره بردارد. چه به موجب احکام، امتیازنامه تنها صرفیات داخل مملکت نیست، بلکه توتون و تنباکویی که به خارج حمل و نقل می شود نیز داخل مقابله بوده است. یعنی کمپانی اخراجات محصول و تنباکو را نیز در چنگ تصرف خود خواهد داشت. مقاله می گفت با این قرارداد صاحبان محصول در دست کمپانی زار و زبون مونده و حاصل رنج خود رو به قیمتی که ارزش داره نمی تونن بفروشن و جای هزار افسوسه که اولیای دولت ایران از این نکته غفلت کردن. می گفت سیاستمداران ایران از وضع امتیاز انحصار توتون ممالک عثمانی سرمشق نگرفتن و معلوم نیست چرا به چنین اشتباهی تن دادن. در پاسخ به این مقاله، اختر هم در پایان مطلب نوشته ما نمیدانیم ماجرا چیست و امیدواریم خبرنگار تهران به تفصیل بهمون خبر بده. چند شماره بعد اما اختر برگ آسی رو کرد که در مطبوعات اون روزها بی سابقه بود. مصاحبه با تالبوت، صاحب امتیاز رژی. فریدون آدمیت معتقده که مصاحبه رو میرزا آقاخان کرمانی انجام داده. توی مصاحبه اگرچه تالبوت سعی میکنه وانمود کنه امتیاز به نفع ایرانیانه، ولی خبرنگار پته مرد انگلیسی رو روی آب میریزه. او تالبوت رو در میهمانی سفارت ایران گیر آورده و وقتی اون مدعی شده که انحصار توتون موجب منافع دولت و زرا و تجاره، ازش خواسته که شرحی از منافع بیان کنه. تالبوت هم گفته زاره پیش از این محصول را یا نسیه به تجار مملکت میفروخته یا اینکه با چیت و کرباس مبادله مینمود و اما من پس از برداشتن محصول پول نقد خواهم شمرد. اینجاست که خبرنگار شاکی میشه و میگه این ادعا بی دلیل و واهیه، چون زرا همه وقت محصول را به نقد میفروختند. سهل است که بسا میشد 3 ماه که به عنوان پیشکی هم پول از تجار میگرفتند که هنگام ادراک محصول جنس بدهند. فرقش این است که آنگاه مرد زاره 100 نفر مشتری داشت و از روی رواج وقت مالش را به نحوی که دلش می‌خواست فروش می‌کرد. حالا باید تنها به 1 نفر بفروشد، آن هم به قیمتی که خریدار معین می‌کند. پس این معنا موجب ضرر بزرگ برزگر شده، نه منفعت اون. بعد درباره منفعت دولت پرسیده که خب حالا از این امتیاز دولت چه سودی می‌بره؟ تالبوت هم گفته 15,000 لیر و ربع مداخل میره در جیب دولت. جواب خبرنگار اما باز هم متقن و در نفی تالبوته. جواب داده شد که این نیز حرفی سست است، به علت اینکه دولت عثمانی در حالتی که توتون ممالک محروسه خیلی کمتر از محصول تنباکو و توتون ممالک ایران است، سالیانه از اداره رژی یعنی انحصار معادل 700,000 لیرای عثمانی میگیرد. خمس مداخل نیز به دولت عاید است. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. و حالان که توتونی که به خارج می رود نیز از قید انحصار آزاد است، یعنی هم زاره می تواند به خارج بفرستد هم تجار. حتی دولت نیز به ملاحظه رفاه حال زاره و تجار از محصولی که به خارج می رود حبه و دیناری گمرک نمی گیرد تا دست رعیت باز شده و رغبت زاره از کاشتن و پرورش دادن آن محصول نکاهد. بنابراین مبلغی که سالیانه شما به دولت خواهید داد در جنب منافعی که اداره رژی به دولت عثمانی می دهد وقعی ندارد. یعنی این همه مداخل به کیسه خود شما خواهد رفت. دست تجار هم که از امروز بالمره بسته شده، به علت آنکه محصولی که به خارج خواهد رفت نیز داخل شرایط امتیاز است. معلوم است که صاحب امتیاز چندین تصویبات در آورده، مبالغی به نام مخارج و منافع انحصار بدان افزوده، آنگاه به تجار خواهد فروخت که هیچ کس زیر بار آن نتواند رفت. روزنامه‌نگار همچنین با آوردن آمار و ارقام میگه فقط برای انحصار تنباکوی اصفهان تجار سالیانه 20,000 لیره به دولت میدن و افسوس میخوره که اولیای دولت به چه ملاحظه زیر بار گران رفتند. در پایان هم به حماقت و سماحت همون اولیای دولت اشاره میکنه و مینویسه معلوم است در امثال این کارها که هنوز در ایران رواج نگرفته، مأمورین بیخبر از وضع کار که تاکنون امثال آن را در ملک خود ندیده اند، البته از میدان مردان مهیل و چرب زبان و خوشامدگوی فرنگستان گوی نتوانند رو بود. معایب و مضرات این کار نچندان است که بنوشتن تمام شود. اجالتاً باید سوخت و ساخت تا خدای خود به حال مردم ترحم فرماید. وقتی این مقاله و مصاحبه رو توی اختر خوندم راستش خیلی خوشحال شدم. با رسیدن به واقعه تنباکو و واکنش اختر به اون انتظار داشتم حالا کلی سوژه به دست میارم. ولی خوشحالیم به همین دو مطلب ختم شد. چون بعد از مصاحبه با تالبود چند شماره بعد اختر توقیف شد. بعد هم که از توقیف در اومد دیگه اون اختری نبود که توش چنین مصاحبه ای منتشر میشد. ماجرا به کلی عوض شده بود و موضع اختر زیر و رو. حالا بهش میرسیم. اما متن قرارداد چی بود؟ قرارنامه مقرر می داشت که دولت ایران خرید و فروش و ساختن در داخل و خارج کل توتون و تنباکو رو که در ایران به عمل آورده می شه به مدت 50 سال در انحصار تالبوت و شرکا واگذار می کنه و به جز صاحبان امتیازنامه احدی حق نداشته و نخواهد داشت که برای خرید و فروش توتون و تنباکو و سیگار و سیگارت و انفیه و مثل اون اجازه کتبی به احدی بده. همچنین زارعین توتون و تنباکو متعهد می شدن که به نزدیکترین گماشته کمپانی از مقدار توتون و تنباکوی محصول خودشون بلادرنگ اطلاع بدن که قرار خرید اون داده بشه و هر کس که معلوم شد که بدون اجازه کمپانی توتون و تنباکو و سایر دخانیات فروخته مورد تنبیه سخت خواهد گردید و جریمه خواهد شد. خب معلومه چون این قراردادی صدای همه رو در میاره. به قول فریدون آدمیت امتیازنامه با زندگی گروه‌های وسیعی از زارع و کاسب و تاجر ارتباط داشت. صنعتی که به گفته امین الضرب تاجر معروف دوره ناصری 200,000 نفر درش مشغول کار بودند. از طرف دیگه توتون و تنباکو ماده مصرفی کمابیش 1/4 جمعیت مملکت تخمین زده می شد. آدمیت میگه نفوس ایران را در این زمان معمولاً از 9 تا 10 میلیون نفر برآورد کردند. در گزارش کنسول انگلیس رقم مصرف کنندگان دخانیات 2.5 میلیون نقل شده. احصائیه‌ای که کتابچی خان رئیس کل گمرکات به کمپانی رژی اعلام داشته 2 میلیون نفره، اما همه این ارقام تخمینی است و بر پایه احصائیه علمی قرار ندارد. به بیان مغالطه آمیز شاه، قلیان یا چپق از ضروریات زندگانی نیست به خلاف نان و گوشت و برنج و آب که مایحتاج انسانه. اما انکارپذیر نیست که قرارنامه رژی در زندگی جمع کثیری از مردم، خواه تولید کننده، خواه کاسب و سوداگر و خواه مصرف کننده توتون و تنباکو تأثیر فعلی و محسوس داشت. برخلاف تصور و البته تبلیغات رایج در خصوص جنبش تنباکو، این علما و روحانیون نبودند که اعتراض را شروع کردند. اعتراض اول از همه از تجار شروع شد. تجاری که حیات و مماتشون به این فقره وابستگی داشت. تالبوت در تهران بود و داشت مقدمات دستگاه رژی رو فراهم می کرد که تلگراف‌های اعتراض تجار یکی یکی به دربار رسید. واکنش چی بود؟ شاه به تالبوت پیغام فرستاد که با تجار راه بیا، ولی تاکید هم کرد که دولت ایران تمام قد پشت این امتیاز ایستاده. تجار اما به زدن تلگراف بسنده نکردند. همزمان شبنامه‌ای منتشر شد که به در سفارتخانه‌ها و کاروانسراها و مساجد چسبوندند. توش نوشته بودند تنباکو ایرانی، خریدار و استعمال کننده ایرانی، به چه دلیل فروش و خرید منحصر به اجانب شده است؟ آدمیت توی کتابش همچنین از نامه حاج محمد رحیم اصفهانی به امین الضرب خبر میده. نامه‌ای که در اون نوشته شده گرچه به ظاهر سالی 50,000 تومان از بابت امتیازنامه به خزانه دولت میرسد، لکن وقتی که اقدام در این کار نمودن آن وقت ملتفت خواهند شد که برای دولت و ملت ضرر کلی دارد. بعد هم میزان زیان مالی دولت رو با محاسبه دقیق و ذکر ارقام به دست میده و مینویسه این تجارت که دست رعیت و تجار ایران بود رو فرنگی ها بردند. بعد از این مردم بیکار شده یا باید فعلگی نمایند یا راهزنی و دزدی. دیگر کاری ندارند. فردا فلان آدم هم خواهد آمد تریاک، پشم، کتیرا، گندم و برنج را منحصر خواهد کرد. چنان که ممکن باشد رفع این فقره دخانیات را بفرمایید خدمتی به دولت و ملت و اسباب دعاگویی مردم است. این حضرات صاحب امتیازنامه خیالشان این است که رگ و ریشه در ایران کرده، رعیت را مقروز خودشان نموده، مثل هندوستان یک مرتبه گرفته باشند. مردم تبریز خیلی از این فقره در گفتگو هستند. خیلی احتمال بلند شدن صدای آنها هست. اما علارغم همه این پیشبینی ها، دربار هنوز و همچنان پشت قرار داد ایستاده بود. مهلت 6 ماهه‌ای مقرر کرد که عمده فروشان تنباکو ذخیره توتون و تنباکوی خودشون رو به دلخواه بفروشن، اما بعد از سر اومدن مهلت دیگه همه باید جنس خودشون رو با عاملان رژیم معامله کنن. همونطور که توتونکاران میبایست همه محصول بعدی خودشون رو فقط به کمپانی بفروشن. اینطور بود که رژی کار عملی خودش رو در رمضان سال 1308 قمری آغاز کرد. این شرکت اعلان‌نامه‌های متعددی منتشر کرد که توش ادعا می‌کرد عمل رژی به نفع تنباکوکارانه، چون قیمت محصول رو نقد دریافت می‌کنند. به نفع مصرف کنندگان هم هست، چون جنس رو با قیمت درست می‌خرن و کسبه هم ضرری نمی‌بینن، چون حالا دیگه با کمپانی باید وارد معامله بشن. اعلان‌نامه به همه جای ایران رفت، ولی اول از همه صدای شیراز بلند شد. شیرازی که مهمترین منطقه تنباکوخیز ایران بود و عمده کشت اونجا اتفاق می افتاد. وقتی کاردار انگلیس به امین السلطان تلگراف زد که مردم شیراز در حال اعتراضند، وزیر به حکمران فارس اویس میرزا معتمدالدوله دستور داد که به تجار حالی کنه اولا امتیازنامه قابل فسخ نیست و ثانیاً حتما معامله با کمپانی به نفعشونه. این کارش مثل پاشیدن یه لیوان آب به آتش انبار باروت بود. بیفایده و اثر. مردم شیراز سراغ علمای شهر رفته بودند که به دادمون برسید. علما هم اعلام کرده بودند که این کار به ضرر دین و ملته، ولی به گفته اعتماد و سلطنه از قبول ریاست آرزین تجار و کسبه سرباز زدن. تجار هم در شهر افتاده مردم رو با خودشون همراه کردند و دور سید علی اکبر فال اسیری، داماد میرزا حسن شیرازی، مجتهد شیراز جمع شدند که برو بالای منبر و از دولت و امتیازنامه بد بگو. یه روایتی از تاجری به نام میرزا شفیع هست که میگه اطراف آقایان را گرفتند که شما به مسجد نروید، نماز نکنید و درس ندهید. علما هم برای اینکه خلاف میل و رضای مریدها نباشد به مسجد نمی‌روند. گاهی میگویند اگر به مسجد برویم مرید نداریم و عقب ما کسی نماز نمی‌کند. گاهی میگویند از بابت تنباکو است که فرنگی اجاره کرده است. اینجوری بود که علمای شیراز هم وارد بازی شدند. محمد علی مجتهد به مأمور سیاسی انگلیس پیغام داد که نماینده کمپانی باید از فارس بیرون بره، وگرنه شهر رو آشوب خواهد گرفت. می گفت کمپانی بدون شک مملکت رو پر از فرنگی می کنه و اینها بر اثر حشر و نشر دائمی با مردم در مذهب فساد می اندازند. واکنش دولت واکنش قهری بود. اول از همه سید فالاسیری رو گرفت و به بوشهر تبعید کرد. امین السلطان هم به معتمدالدوله گفت ملایان عاصی رو یا به زور یا با رشوه ساکت کنه. اما این کارها بیشتر خشم مردم رو برانگیخت. اهل شهر به چاچراغ رفتند و بازار وکیل رو هم بستند. شعار می دادند و روی پرچمی نوشته بودند که در اعتراض به آمدن فرنگی و تبعید ملا فالاسیری جمع شدند. شیراز 2 روز در آشوب و طغیان بود. جمعیت از شاه چراغ بیرون نمی اومد و احتمال داده می شد که بانک شاهی و تلگراف خانه و مقر کارگزاری انگلیس هم مورد حمله قرار بگیرند. دست آخر حکومت دست به اسلحه برد. چندین نفر رو کشتن که میانشون 1 زن و 1 دختر بچه هم دیده می شد. 20 نفر هم زخمی شدند. این چنگ و دندون نشان دادن حکومت به مزاق انگلیس ها خیلی خوش اومد. ارنستین با تصویب امین السلطان دستورنامه‌ای به نماینده کمپانی در شیراز فرستاد که باید به مردم حالی کنید، ما نمی‌خواهیم نونشون رو ببریم، بلکه می‌خوایم اونا رو سر کار ببریم. به وضوح باید دانسته شود برای اینکه این دستگاه عظیم به حرکت آید، کمپانی صدها منشی و کارگر استخدام می کند و نیت کمپانی این است که این عده را از همه طبقات اهالی انتخاب کند و فقط گروه معدود اروپایی را که از 30 نفر بیشتر نخواهند بود به امر اداره و تنظیم کار گماشته خواهند شد. قرار شد که این اعلامیه به در و دیوار شهر چسبونده بشه، ولی از ترس عصبانی تر شدن مردم این کار را نکردند. از اون طرف خبر رسید که تجار شیراز تصمیم گرفتن در اعتراض به رژی بانک شاهنشاهی که اون هم مال انگلیس ها بود رو تحریم کنن و خودشون یه بانک ایرانی تأسیس کنند. از اون طرف تجار با دلالان رژی هم بر سر تعیین قیمت به اختلاف خوردند و مشاجره بالا گرفت. توی همون روزا بود که خبری عجیب همه شهر رو فرا گرفت. ماموران رژی به سراغ یکی از تجار معروف شیراز رفتند که 12,000 کیسه تنباکو در انبار داشت. فرد تاجر اما هر روز امضای معامله رو از امروز به فردا میانداخت و دست دست میکرد. سرانجام یک روز رو مشخص کرد تا با عاملان رژی برای معامله دیدار کنه، ولی وقتی سراغش رفتن تاجر اونا رو به سر تلی از خاکستر برد. تمام 12,000 کیسه در آتش سوخته بود. ماموران مات و مبهوت به تاجر نگاه کردند و ازش پرسیدن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ او هم با لبخندی بر لب گفت: تنباکو رو یک سره به خدا فروختم. معلوم شد که شب گذشته اون همه موجودی انبارش رو آتش زده تا مجبور نباشه تنباکوش رو به رژی بفروشه. در چنین فضایی بود که پای میرزا حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ به ماجرا باز شد. مجتهدی که هیچ نسبتی با قدرت نداشت و حتی وقتی شاه به کربلا و نجف سفر کرده بود به استقبال هم نیامده بود. با این حال تلگراف و عرض حالهایی که در واقعه تنباکو به مجتهد شد توجهش رو جلب کرد و مزاج غیر سیاسیش رو برگردوند. برای همین تلگرافی به کامران میرزا نایب السلطنه شاه فرستاد و گفت گرچه تا الان استدعایی از حضور همایونی نداشته، اما در خصوص امتیاز تنباکو و مخالطه فرنگی ها با مسلمین مخالف نص صریح قرآن مجید و نوامیس الهی و موهن استقلال دولت و نظام مملکت و موجب پریشانی رعیت. اون در این تلگراف از شاه می‌خواست که سید علی اکبر فالاسیری رو به شیراز برگردونه و دست از امتیاز دادن به خارجی برداره. شاه هم یک نامه بلند بالا در جواب به میرزا نوشت که توسط مشیرالوزرا در بغداد به دست میرزا برسه. اما توی تلگرافی که به نایب السلطنه زد خاطر نشان کرد: حقیقتاً حالیات علما و مردم محل تعجب است که چقدر در جهالت هستند و هیچ نمی‌فهمند که حالا دنیا در چه حالت و وضع است. خیال می‌کنند حالا عهد و زمان امیر تیمور گورکان است یا نادرشاه و کریم خان زند. هر وقتی، هر زمانی اقتضایی دارد. حالا نمی‌توان به طورها و وضع‌های سابق رفتار کرد. بعد هم در خصوص امتیازها گفت دولت عثمانی که خودش رو سلطان و خلیفه پیغمبر میدونه 50 ساله که امتیاز دخانیه و بانک و راه آهن رو به خارجی ها داده و اگه خلاف شریعت بود پس چرا اونا این کارو کردند؟ نوشت: ما 1 فرسنگ راه آهن الی حضرت عبدالعظیم داده ایم، آنها 500 فرسنگ راه آهن دادند که حالا از تمام فرنگ به استانبول پایتخت با راه آهن آمد و شد می شود. وانگهی سپه سالار مرحوم یک قرارداد خیلی بد مضری برای دولت و ملت ما با کمپانی انگلیس بست که اجازه داد راه آهن از دریای مازندران الی دریای فارس بکشند و 500 فرسنگ راه و زمین را تصاحب می کردند و همچنین شرایط دیگری داشت که در حقیقت ایران را فروخته بودند. ما به 1,000 زحمت و به 1,000 تدبیر این چند کار بیمعنی را به آنها عوض داده، آن قرارنامه مضره را از آنها پس گرفته پاره کردیم. در حقیقت دوباره ایران را احیا کردیم. بعد هم گفت این امتیاز دخانیه در برابر اون امتیاز راهن شوخیه و هیچ کاری به شریعت نداره. اصلا ما اومدیم و به فرنگی ها گفتیم نمیخواهیم، برید. مگه دولت انگلیس با دلیل اینکه این کار مخالف شرع بیخیال میشه؟ اگه با ما وارد جنگ بشه چی؟ هنوز زخم اون جهادی که علمای کربلا و نجف حکمش رو صادر کردن و فتح علی شاه بیچاره رو واداشتن که با دولت روسیه به جنگ فراموش نشده. شاه گفت هرچه دولت ایران تا به حال میکشه از نتیجه همون نصایح علمای اون وقت کربلا و نجفه و حالا دیگه تجدید اون لازم نیست. دولت هم نمیتونه خسارت فسخ قرارداد رو بده، چون ادعای خسارتشون سر به 10 کرور تومان میزنه و وقتی ما نتونیم بهشون پرداخت کنیم اونا هم میگن خب در عوض جزایر عمان و بنادر فارس و گمرکاشون رو به ما بدید، که به قول شاه این هم حقیقتا نور علی نور خواهد شد. بعد همراه و راست به میرزا گفت پس آدم عاقل چرا باید این حرفها را بزند؟ چرا باید این فکرهای بیمعنی را بکند؟ چرا قدر تدابیر و قابلیت کارگزاران را نداند که الحمدلله نمیگذارند کارها به اینجا بکشد؟ خلاصه حاجی میرزا حسن البته علم علماست، لیک اگر ساعت سازی و تجارت نداند عیب او نیست. اگر از کارها و رموز امور دولتی آری و عاطل است بحثی ندارد. این تلگراف شاه به میرزا رو داشته باشید تا ببینیم توی ایران چه خبره. بعد از قائله شیراز نوبت به تبریز رسید. آذربایجان کشت توتون چندانی نداشت، اما تجارت خارجی تنباکوی ایران عمدتاً در دست تجار آذربایجان بود و این امتیاز یک ضرر تجاری بسیار بزرگ برای تجار تبریزی بود. در تبریز هم تجار با همراهی مردم روحانیون شهر رو وادار به همراهی کردند. در تبریز اعلامیه تند تهدیدآمیزی اول علیه علما منتشر شد. قانون، قانون شرع است، نه قوانین فرنگی. لعنت بر علمایی که با ملت همراهی نکنند. لعنت بر کسانی که مال و جانشان را فدا نکنند. هر کدام از علما که با مردم همراه نباشد جانش را از دست می دهد. لعنت بر کسی که یک مثقال تنباکو به فرنگی ها بفروشد. لعنت بر فرنگی هایی که بخواهند این عادات کفار را تحمیل کنند. ما اول فرنگی ها را میکشیم و بعد اموالشان را تاراج خواهیم کرد. لعنت بر ارامنه که به قتل خواهند رسید. اموال و خانواده هاشان بر باد خواهند رفت. لعنت بر کسانی که ساکت بنشینند. این اعلامیه را در جواب همان اعلان کمپانی می نویسیم. لعنت بر پدر کسی که این اعلان را پاره کند. لابد براتون سواله که چرا این وسط ارامنه تهدید به مرگ شدن؟ مسئله این بود که تجار سراغ اسخف رفته بودند که ارامنه هم مثل سایر اهالی در مقاومت و مقابله با رژی همگام شوند. به او خاطر نشان شده بود که ارامنه همچون مسلمانان جملگی اتباع ایران هستند، از این رو ملزم به پشتیبانی مردم می باشند. اما اسخف تعهد که نداده بود هیچ به امیر نظام هم خبر داده بود. نشانه های هیجان عمومی در اوایل شوال 1308 قمری در تبریز ظاهر شد. کنسول انگلیس به تهران خبر داد که نماینده کمپانی سخت میکوشه که مخالفتی که در آذربایجان بروز یافته فرو بنشانه. ارنستین هراسان حضور شاه بار یافت. شاه اقدام نماینده کمپانی در تبریز برای جلب طبقات زینف رو پسندید و ضمن اعلام پشتیبانی دولت خاطر نشان کرد که همه دشواری ها رو با کاردانی و صبر و حوصله به تدریج از میان خواهد برداشت. روز بعد کنسول نوشت از مجموع چنین میفهمم که قسمت زیادی از مردم هنوز سخت مخالف رژی هستند، گرچه به قرار معلوم مستر ایوانز در اردوی مخالفان جدایی افکنده، اما چنان که آگاهید بی نهایت دشوار است که در چنین قضیه‌ای بتوان عقاید حقیقی مردم را به دست آورد. تصور میکنم اکنون در تهران قضیه بدتر از تبریز باشد، هرچند انتظار میرود که پس از این احساسات مردم شدیدتر ظاهر گردد. از مجتهد حاج میرزا جواد خواسته بودند که به واعظان بگوید در مسجد بر علیه رژی سخن گویند، اما مجتهد نپذیرفته بود. اوضاع بر همین منوال بود که ماه محرم اومد. روز هفتم محرم تلگرافی از اهالی تبریز به سفارتخانه های انگلیس و روس و عثمانی در تهران رسید، مبنی بر این که ما اهالی تبریز روز عاشورا همه فرنگی ها و عیسویان رو میکشیم. از حالا به شما اعلام میکنیم و دونسته باشید که این غیظ و خشم به جهت عمل رژیست و اینکه شاه مملکت رو به فرنگی ها فروخته. همان روز واعظ شهر حاج میرزا یوسف هم در مجلس گفت کفار آمدند که در کار تنباکو دخل و تصرف کنند. هر مسلمانی که با آنان همراهی نماید او هم کافر و واجب القتل است. اوضاع بدتر و بدتر می شد. تجار زیان دیده و کشاورزان عصبانی علما و روحانیون رو وادار به همراهی کردند. همه اینها وسط ماه محرم که اوج احساساتی مردم بود. اما اگه بخواید بدونید که بعدش چه اتفاقی افتاد، باید کمی صبور باشید تا نمره بعدی که ادامه ماجرا رو براتون تعریف کنم.
بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو، یه وجب خاک مال من، هر چی میکارم مال تو. بوی گندم مال من، هر چی که دارم اهل تاونی این قبیله مشرقی هم توی این مسافر شیشه شهر هم پوستم از جنس شب پوست تو از مخمل سوز رختم از
چیزی که شنیدید نمره دوم فصل چهارم گازت بود. گازت رو ما یعنی الهه خسروی یگانه و صادق روحانی منتشر می‌کنیم. گازت محصولی از استدیو ستاس. ممنون از فرزانه نصیری طراح پوستر گازت و ممنون از شما که ما رو گوش دادید. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید.
الله علیه و رحمت خدا و هم سایه خدا که خودمون باشیم به شما خواهم داد.